الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در رابطه با سرمایه مادی و معنوی در بخش اول سخن دو آیه از سوره مبارکه حدید، یک آیه از سوره مبارکه آل عمران و یک آیه از سوره مبارکه سجده قرائت میکنم. اما دعای سوره مبارکه حدید، هر دو سرمایه در این آیه بیان شده، هم سرمایه مادی و هم سرمایه معنوی. با توجه به این که پروردگار مهربان عالم در سوره مبارکه صف صریحاً و تلویحاً دنیا رو برای هر مرد و زنی تجارت خانه می دانه، هر مرد و زنی رو تاجر می دونه و برای این تاجر در این تجارتخانه سرمایه مادی و معنوی مقرر کرده، طرح تجارت رو هم در قرآن مجید ارائه کرده که مردان و زنان در این تجارتخانه با این دو سرمایه چگونه تجارت کنن که هم دنیای آبادی نصیب اونها بشه و هم آخرت آبادی. این عالی ترین روش زندگیه که خالق انسان به انسان ارائه کرده و این طرح رو انبیاء خدا و ائمه طاهرین توضیح دادن، تفسیر کردن و این بستگی داره به این که این تاجر در این تجارتخانه با این دو سرمایه مادی و معنوی چگونه برخورد کنه. اما از دعای سوره مبارکه حدید، آیه اول آمنوا بالله و رسوله، چقدر زیباست. قلب خود رو، دل خود رو، باطن خود رو به الله گره بزنید. آمنو بالله. الله یعنی چی؟ کلمه الله شاید بیش از 2000 بار در کتاب خدا قرآن مجید آمده، در دعاها فراوان آمده، در روایات و اخبار زیاد آمده. الله البته معادل فارسی نداره. کلمه خدا در زبان فارسی معادل الله عربی نیست، اما معنای الله اینه، ذاتی که مستجمع جمیع صفات کمال، یعنی تمام ارزش‌ها رو به صورت بی‌نهایت داره و در حریم وجود مقدس او کمترین عیبی و نقصی وجود نداره. خب چنین وجود مقدسی که منبع همه کمالات، منبع قدرت بی نهایت، منبع مهر بی نهایت، منبع رحمت بی نهایت، منبع احسان بی نهایت، منبع عنایت بی نهایت، منبع غفران بی نهایت، منبع کرم بی نهایت. آیه میگه قلبتون رو به این منبع گره بزنید. چرا؟ چون کلید حل تمام مشکلات شما و کلید حل گره‌های حیات تمام موجودات غیب و شهود فقط به دست اوست، به اراده اوست، به خواست اوست. و در سوره مبارکه یونس چقدر زیبا به این معنا اشاره میکنه، به همه میگه، به تمام مردان و زنان میگه ان یورد که به خیرن فلا راد لفضله. اگر من خدا خیری رو برای شما بخوام، برای یه نفر، برای خانواده، برای جامعه، تمام جهان جمع بشن وایسن که این خیر به اونی که میخوام نرسه، خیر میرسه. ان یورد که به خیرن فلا راد لفضل، و این یمسس کالله به ضر فلا کاشف له الا هو. و اگه بنا بشه تو زندگیتون گره بزنم، دستی در این عالم برای باز کردن این گره پیدا نمیشه. این خداست. خب دلتون رو به کی میخواین گره بزنید که چنین قدرتی داشته باشه، چنین مهری داشته باشه، چنین رحمتی داشته باشه، چنین لطف و احسانی داشته باشه؟ کیه او؟ به غیر از خدا کیه که مانند خدا باشه؟ اگر برای غیر خدا بخوایم اسم برداریم، همین یه لغت رو میتونیم اسم بگذاریم، نیازمند. همین، تمام موجودات عالم نیازمند به وجود مقدس او هستند. او باید همه چیشون رو تأمین بکنه. علم خیلی پیشرفت کرده، اما اگر تمام عالمان امروز جهان عقل و علم و ابزارشون رو بخوان رو همدیگه بذارن، یه قطره آب درست بکنن، نمیتونن. یه برگ سبز زنده درست کنن، نمیتونن. یه دانه گندم با 16 خاصیت درست بکنن، نمیتونن. یکی از دانشمندان مصر یه نامه نوشت به ادیسون در امریکا. ادیسون حدود 100 اختراع رو به نام خودش ثبت کرد. نوشت شما حالا با این دانشت، با این علمت، با این عقلت، با این اختراعاتت، کسی رو هم به نام خدا در این عالم قبول داری؟ فکر دارن که خیلی عالم شد، امتیازش به اینه که بگه عالم صاحب نداره، این دستگاه بی صاحبه و این یه افتخاریه. فکر کرد اگه کسی این دروغ شاخدار رو بگه افتخاره. ادیسون جواب داد، من نامه هر دو رو دارم. جواب داد یه روز تو کارگاهم داشتم یه کار صنعتی میکردم، انگشت بزرگ دستم رفت لای چرخ، در جا استخوان رو از جا کند، ناخون رو از جا کند، بیهوش شدم، بهوش اومدم، دیدم دستم رو پانسمان کردن ولی درد خیلی سنگین. گذشت تا درمان شدم، پانسمان باز شد، نگاه کردم دیدم یه ناخون روی انگشت من روییده، ناخونی که جون نداره. میتونیم با ناخون گیر بگیریم، دردمون نمیاد. شکل ناخون، مواد ناخون، اتصال ناخون به کارخانه بدن، رشد ناخون و این که از چه مواد غذایی ترکیب میشه. هرچی نگاه کردم دیدم تمام کارخونه‌های عالم جمع بشن، نمونه این ناخونه، وصل به بدن رو که رشد بکنه نمیتونن بسازن. از طریق همین ناخونم فهمیدم عالم کارگردون داره. بله، من به خدا اعتقاد دارم. اگر عالم ساخته شده این ذات مستجمع جمیع صفات کمالات نیست، پاسخ بدن ساخته شده چیست؟ همین. هیچی دیگه ما نمیگیم. اگر جهان و موجودات جهان ساخته شده خدا نیست، ساخته شده کیه؟ آدرس اونو بده. ممکنه بگن نبود به وجود اومد، خیلی حرف یاوه، معنیش اینه که عدم باعث هستی شد، چیزی که نبود. نبود باعث چنین نظام شگفت‌انگیزی شد. اینو که عقل یه بچه هم قبول نمی کنه. خب نبود که باعث بود نمیشه. دیگه کیه؟ آخرین جوابی که فکر می کردن قانع کننده باشه کمونیستا دادن، گفتن جهان ریشش یه ماده بیرنگ بیشکل ازلی ابدی و دارای قدرت نامحدود. خب همین حرفارم هم که ما درباره خدا میزنیم، ما میگیم الله، تو میگیم ماده، پس ما با شما دعوای اسمی داریم، شما هم دارین میگین خدا، ولی اسمشو گذاشتین ماده. ما میگیم اسمشو خودش به ما اعلام کرده که من اللهم، رحمانم، رحیمم، کریمم، ودودم، غفورم. چرا میگیم ماده؟ خب بگو خدا. ما هم که همون حرفا رو میزنیم، میگیم ازلی، ابدی، بیرنگ، جسم نیست، قدرت بی نهایته. همه دعوای لفظی با هم دیگه داریم که آشتی کردن من و شما، ما و شما خیلی آسونه. دل رو به او گره بزن. آمنو بالله، باورش کن. مردان، زنان، برادران، خواهران، جوانان، به خودش قسم، اگر بین خودتون و او خلوت کنید، کسی در این عالم از او به شما نزدیکتر نیست. از خودتون به خودتون او به شما نزدیک داره. این حرف خودشه. نحنو اقرب الیه من حبل الورید. من از جان انسان به انسان نزدیک داره. چون خود جان هم تکیه به حی بودن او داره، قوام وجود ما تکیه به قیومیت او داره. دوست نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم، او نزدیکتر به من. ای خسته، درون تو نهالیست که از هستی آن تو را کمالیست. ای سایه نشین هر درختی، بنشین به کنار خیش لختی. سالها دل طلب جام جم از ما می کرد، آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد، بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمی دیدشو، از دور خدایا می کرد. کی از او به ما نزدیک داره؟ کی؟ اون چه اطراف ماست و اون چه دستن در کار زندگی و حیات ماست ابزار قدرت وجود مقدس اوست. بخواد به کار نگیره، همه چیه ما لنگ میشه. بخواد به کار بگیره، هیچگی نمیتونه ما رو لنگی کنه. هیچ. این جمله اول آیه. آمنو بالله. دل به او بدی. زلف قلب رو به او گره بزنید. با او باشید. به او تکیه کنید، از او بخواهید، با او زندگی کنید و رسوله. علاوه بر خدا قلب رو به پیغمبر گره بزنید. چرا؟ پیغمبر ما در زندگی ما چه نقشی داره؟ پیغمبر در زندگی ما بین ما و خدا نقش دلالو داره، چون پروردگار عالم مستقیم که با ما حرف نمیزنه. پروردگار عالم که خواستهاشو مستقیم به ما اعلام نمیکنه، زیر نظر خودش یه نفر رو تربیت میکنه، رشد میده، به کمال میرسونه. علم ملک و ملکوت رو در قلب مطهر او پر میکنه و باطن او رو برای گرفتن تمام خواستهای خودش آماده میکنه، میشه ظرف قرآن. بعد میگه ابلاغ کن به مردم. پیغمبر این گونه بین ما و خدا واسطه است. چقدر این آیه عالیه تو سوره احزاب. انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرن و داعیان الالله و سراجن منیرا. این دلال، به او پیوند بخور. او همون کسیه که یه دهاتی ایرانی رو تبدیل به سلمان کرد، یه بیابان گرد چوپان گمنام رو تبدیل به ابوذر کرد، یه سیاه چهره آفریقایی رو تبدیل به بلال کرد. او همان کسیه که در دامنش دختری رو تربیت کرد که آقای تمام زنان جهانیان شد. او کسیه که انقدر قدرت معنویش بالا بود که پسر عموش ابو طالب رو تبدیل به امیرالمؤمنین کرد. این دلال. چه دلالی رو دیگه میخواین پیدا بکنید که از من برای شما جنس بگیره مانند او؟ کدوم دلال؟ شما که منهای پیغمبر من در تاریخ هزار جور دلال انتخاب کردید، آخریش در شوروی لنین بود، در اروپا و آمریکا هم دورکایم و فروید بود. چه کردن براتون؟ چه کردن؟ لنین برای شما چیکار کرد در این دنیا؟ دورکایم یهودی چه کرد؟ فروید یهودی اتریشی چه کرد برای شما؟ شما که همتون در اروپا و آمریکا به چه کنم چه کنم گرفتار شدید. این سرمایه معنوی، خدا سرمایتون باشه، پیغمبر سرمایتون باشه. حالا کنار این سرمایه سود ببرید ابدی دائمی، هر چی میخواین. بهتونم نمیگم بستتون، نه، خوب ظرفیتی هم بهتون دادم. و اما سرمایه مادی و انفقو، این دنباله آیه است، آمنو بالله و رسوله، خدا رو سرمایه خودتون قرار بدید و نبوت پیغمبر رو. و اما مادی، پول بهتون دادم یا به اندازه یا متوسط یا اضافه. یه بار دیگه بشنوید، یا به اندازه یا متوسط یا اضافه. یا واقعا وظیفت اینه 100 تا تک تومنی بدی شامل آیه ای، یا وظیفت اینه 10 میلیون بدی شامل آیه ای، یا وظیفت اینه 5 میلیارد بدی شامل آیه ای. به کمت کار ندارم، به اندازت، به متوسط کار ندارم، مالت متوسط، به فراوانیش هم کار ندارم. انفقو، انفاق یعنی چی؟ بعضیاتون مکه رفتین، شهر مکه یکی از شهرهای پر از تونله. اگر یادتون باشه ورودی تونل تابلو داره نوشته النفقل اول، تونل بعدی النفقل ثانی. نفق یعنی خلع. چون تو دل کوه خالی کردن، هیچی نیست، اسمش نفق، خلع. انفاق یعنی چی؟ یعنی خلع رو پر کردن. خب ببین همسایت، خواهرت، پدر مادرت، برادرت، دامادت، دوستانت، از کار افتادگان شهر، جوانای شهر، خونوادهی که حالا 4 تا 5 تا بچه پیدا کرده، متوجه نبود نظمی برای خودش قرار بده. اینا رو ببین چه خلعهایی دارن. پر کن. انفقو، از چی؟ مما، از ثروتی که بهت دادم. تو در این ثروت چی کاره ای؟ مستخلفین فیه، من خدا تو رو در این ثروت ابدا مالک نمیدونم. تو جانشین من خدا در این ثروتی، من که نمیشه بیام پولو بردارم تیکه تیکه در خونه ها بدم. تو واسطه بین من و بین مردم خلع داری. ثروتمند و خدا میگه جانشین من در میان مردم. پولو به تو تنها ندادم، پول مال منه، زمین مال منه، ملک مال منه، تو جانشین منی در این مال. انفقو، خلع ها رو پر کن از مالی که تو را در اون مال جانشین خود قرار دادم. جعلکم مستخلفین فیه. حالا آخر آیه، فالذین آمنوا منکم، در میان شما اونایی که دلشون به من و پیغمبرم گره خورده. یک، و انفقو، خلعها رو پر کردم. لهم اجر کبیر، خدا میگه اجر کبیر، یه باید بفهمم چه خبره. نمیدونیم اجر کبیر چی، ولی پاداشیه که در نگاه پروردگار کبیره، نه در نگاه من و شما. خب حالا دلمو به او گره نزنم، دلمو به پیغمبر گره نزنم، ثروتم هم معطل بمونه، هی رو هم انباشته بشه تا کنار این ثروت فراوان بمیرم، چی میشه؟ اینجا رو با هم دیگه بریم سراغ آیه 180 سوره مبارکه آل عمران که کوه و داغون میکنه اگه بفهمه کوه. خود پروردگار تو سوره حشر میگه اگر این آیاتو به کوه نازل میکردم از هم میپاشید. دیگه چه دلی باشه که با این آیات تکون نخوره؟ این دل دیگه سختر و سنگینتر از کوهه. چه آیه عجیبیه. ولا یحسبن الذین، ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. اونایی که ثروت فراوان دارن و این ثروت هم عطای منه، به ما آتاهم الله من فضله، عطای منه، من این ثروت رو عنایت کردم، خیال نکنم. حسب یعنی گمان پوک، یعنی خیال باطل، یعنی خیال بیدلیل بیمایه. گمان نکنم، بخلی که نسبت به ثروتشون دارن، نشستن 80 سال فقط اضافه کردن، دیگه حالا یه خونه برای زن و بچه و یه نون و پنیر رو مجبور بودن، ولی اگه اونم مجبور نبودن خرج نمی کردن. بخیل بخیله، پسته. تو تابستون گرم سه نفر مهمون یه خونه بودن، بعد نهار خوابیدن، یکشون خوابش نمی بود. صاحب خونه گفت چرا نمی خوابی؟ گفت خیلی گرمه. رو یه باد بزن و برد، گفت باد خودتو بزن. باد بزن و گذاشت رو صورتش. صاحب خونه اومد گفت خیس عرق شدی، چرا باد خودتو نمی زنی؟ گفت می ترسم این دوتا هم خونه کشون باشه، نمی تونم. بزمه گرما بیمیرم که این دوتا خونه کشون نشون. بخیل بخیله. چی میکشن زن و بچه های بخیلان؟ چی میکشن؟ خیال میکنن بخل به خیرشونه؟ نه، به زیانشونه. من این ثروت بخل ورزیده به آن را چه خواهم کرد برای اونها؟ سیطوقونه ما بخلو به یوم القیامه، روز قیامت تمام این ثروتو تبدیل به طوق فلزی میکنم، میندازم گردنشون، میگم این ثروت کنار بخلت مال خودت، اینجام با ثروتت باش. ولله میراث السماوات والارض والله غفور رحیم. این یک آیه. اما آیه دوم سوره مبارکه حدید، ان المصدقین، ان المصدقین والمصدقات، تمام مردان کریم، تمام مردان با سخاوت، تمام مردان با جود، تمام زنان با سخاوت، تمام زنان کریم و آقامنش در پول. مصدقین یعنی مردان، مصدقات یعنی زنان بزرگوار که ثروتی دارن از خودش، با درستی، با راستی، با نیت پاک هزینه میکنن. ان المصدقین والمصدقات، این یک کارش، این یک کارش. اینجا من یه مطلبی برای برادران و خواهران بگم، گرچه ممکنه باعث بشه من نتونم آیه رو کاملا توضیح بدم، اما حیفه که ندانید و نشنوید. گاهی زنان، گاهی مردان در عمل به خواسته های خدا چه میکنن؟ یه عالمی قبل از انقلاب، شاید سال 49-48، اون وقت من طلبه قم بودم، خیلی جوان بودم، 3-4 سال بود تهران منبر می رفتم. یه روزی توی جلسه مهمانی این عالم به من گفت من مسجدم راه دوریه، تقریباً 6 کیلومتری تهرانه، میدونم هم وقت نداری، توقع محرم سفر مارمزونم ندارم، یه شب بیا اونجا منبر. گفتم چش. کی بیام؟ گوشم 15 شعبان. 15 شعبانم خب سر آقایون مدده و گویندگان شلوغه. پیش گفتم میام، خودم هم میام. 6 کیلومتر بیرون تهران آدرس داد، رفتم. مسجد خیلی ترتمیزی بود. وقت منبر شد، گفت منبر رو شروع کن. من نشستم رو منبر. البته جریانات عجیبی من از مجالسی که دوره عمرم رفتم برام پیش اومده. یکیش همین بود. از منبر که اومدم پایین به این عالم گفتم که آقا این مسجد چه مسجدی؟ گفت برای چی؟ گفتم برای این که من وقتی رو منبر نشستم دیدم که مطلب، مواد منبر، حقایق الهیه این چشمه اول بهار تو باطن من میجوشید. یعنی اگه میخواستم 5 ساعت سخنرانی رو ادامه بدم بدون اینکه مطالعه قبلی در بخش اصلی منبر داشته باشم برام میومد. گفتش که حالا که اینطوری گفتی پد داستان این مسجد رو برات بگم. پول به اندازه، متوسط، فراوان، فرقی نمی کنه. اصل دست به جیب داشتن عادت همیشه تون باشه. گفتش که 30 سال پیش، که حالا اینی که من میگم او گفت 30 سال پیش، الان تقریبا میشه 60-70 سال پیش، یه خانوم جوانی در یکی از دهاتای آذربایجان یه سال بود عروسی کرده بود، شوهرش میمیره، کسی رو نداشت که پناه بهش بده، ببرتش، نونشو بده. بلند میشه با یه مقدار پول مختصری که داشته میاد تهران برای کارگری. بره تو خونه های مردم، اون وقت ماشین لباسشویی هنو نیمده بود ایران. رخ بشوره، جارو بکنه، تمیز بکنه، یه مزدی بهش بده. حدود 20 سالش بوده این خانم. گره داشتن به خدا و پیغمبر چه میکنه؟ گم میاد. میاد سر از همین محل در میاره. سرگردون بود. یه خانم باوقار متدین این دختر سرگردون رو میبینه، میگه دختر خانم خونت کجاست؟ خونه ندارم. شوهر داری؟ مرده. بچه داری؟ ندارم. کس و کارت؟ کسی رو ندارم. میگه میدونی تهران شهر خطرناکیه؟ میدونی گرگ زیاده؟ کی؟ 60 سال پیش. الان که جنگله. میدونی گرگ چقدر زیاده؟ بیبریم خونه ما. میبردش بهش میگه تهران برای چی اومدی؟ میگه برای کار. میگه فقط جاهایی که من معرفیت میکنم برو خونه غریبه نرو، تو با این شکل و قیافه در خطری. میگه چشم. میخوای شوهرت بدم؟ میگه نه، بعد اون شوهرم شوهر نمیخوام. این عالم برو من گفت، گفت 30 سال تو خونه های مردم تو این محل رخ شست، بچه نگرداش، نظافت کرد، پرستداری کرد، هر خونه میرفت صبحونهشو میدادن، نهارشو میدادن، اندازه شامشم میدادن، پولا رو همه رو جمع کرد، خمسشو داد، این زمینو خرید، مسجدو شروع کرد به ساختن، زیر تاق نرسیده بود از دنیا رفت. گفت رو منبر اگه مغزتو وا کردن به خاطر ریشه این مسجد، به خاطر اون پوله، به خاطر اون پاکیه، به خاطر اون درستیه. ان المصدقین، مردانی که با درستی و راستی پولشون رو هزینه خدا میکنن، والمصدقات، زنانی که با درستی و راستی لله پول خرج میکنن، و اقرضوا الله قرضا حسنا، قسمتی از مالشونم قرض میدن، یضاعف لهم، من قرضشونو چند برابر پس میدم، ولهم اجرون کریم، برای چنین مردان و زنانی پاداش با ارزشی قرار دادم. باز ما نمیدونیم اجر کریم چیه، چنان که اجر کبیر رو نمیدونیم چیه. امیر المؤمنین خیلی ثروت به دست آورد، چیکار کرد؟ با همین طرحی که خدا در این آیات داده عمل کرد؟ هیچ. چیکار کرد؟ امیر المؤمنین درآمد فراوانی داشت، اما با این نقشه هایی که خدا بهش داده بود با درآمدش برخورد کرد و معامله کرد. با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ ای امیر تیز رأی و تیز هوش، جامعه چون جامعه شان بپوش، از چه باشد ای جهانی را پناه، جامعه صد وصل در اندام شو. تو امیری و شهی و سروری، از تمام راد مردان برتری. گفت صاحب جام را بین، جام چیست؟ دید باید در درون جام کیست، جامه زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، زینت دنیا به دنیا واگذار. این مسئله رو همه ما و خانوما میدونن. تا 6 ماهگی طبیب میگه به بچه غذا ندین، فقط از شیر مادر بهره ببره. اما اگه مادر بیشیر شد، بچه دچار تشنگی شد، نمیشه با لیوان به بچه آب داد. لب خشک بچه رو اول با یه کهنه تمیز نمدار آب میزنن، بعد با قاشق چای خوری 2-3 قطره آب تو دهنش میریزن. ما از مردم یزیدی میپرسیم از تمام آب فرات، مگه این بچه 6 ماهه چه مقدار آب میخواست؟ بچه رو که با ظرف نمیشد آب بدن، با لیوان نمیشد آب بدن. اگه یه مقدار آبم به ابی عبدالله میدادیم، باید قطره قطره تو دهان بچه میریم. بچه رو روی دست بلند کرد، اما ترمونه ها کیفیت لذاتش رو نمیبینی. جیگر گوشه من مانند ماهی از آب بیرون افتاده، داره لب هم میزنه. یعنی عزیز من به جایی رسیده آبش بدین میمیره، آبش هم ندین میمیره. هنوز حرف ابی عبدالله تموم نشده بود، دید بچه داره دست و پا میزنه. وقتی برگشت نگاه کرد، دانشمندان اهل تسنن نوشتن، دید تیر 3 شعبه سر بچه رو از بدن جدا کرد، رو کرد به جانب پروردگار. خدایا ببین به کوچک و بزرگ من رحم نکرد. خدایا به مظلومیت علی اصغر، شر اسرائیل و امریکا و یارانشون رو به خودشون برگردان. مظلومان جهان رو از دست این گرگان خونخوار نجات بده. دل مردم دنیا رو با شکست اسرائیل خوش کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده. محراب و منبر رو از ما نگیر. مرجعیت و علم رو برای ما حفظ فرما. شهدای اسلام، شهدای این منطقه، شهدای این شهر و این مردم رو با حسینت محشور کن.